بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله فإنها الزمام و القوام فتمسكوا بوثائقها و اعتصموا بحقائقها. تقوا داشته باشید زیرا تقوا مهار است و تکیگاه، پس بندهای محکم آن را بچسبید و به حقایق آن چنگ بزنید. قرآن کریم در ماه مبارک رمضان نزول دفعی داشت و کتابی است که با تأسی به او به سعادت دنیا و آخرت انسان نزدیک میشه و سعادت دنیا و آخرت او تأمین میشه. از مواردی که قرآن روی او تأکید فراوان کرده و از همه مطالبه کرده تقواست. در آیه 28 از سوره مبارکه زمر فرمود قرآن عربی غیر ذی عوج لعلهم یتقون. قرآن عربی رو که در او هیچ کجی وجود نداره فرو فرستادیم تا شاید تقوا پیشه کنند. تقوا یعنی مواظب خود بودن، یعنی خودپایی، یعنی دائما خودت رو مواظبت کن که در خطرهایی که در کمین است نیفتی، یعنی مراقب خودت باش. خب یکی از خطرهای پیش روی انسان عذابهای جهنمه، یکی از خطرها از بین رفتن کمالات و فضائل الهی است که انسان میتوانست اونها رو برای خودش کسب بکنه. این خطرها هر کدوم برای انسان ایجاد ترس میکنه. لذا گاهی در تعریف تقوا گفتن تقوا یعنی ترس از خدا. اگر بخوایم دقیق تر عرض کنیم، ترس از خدا دو صورت داره. اول اینکه باید از معصیت خدا دور بود، چون عصیان الهی ریشه همه عذاب هاست، هم در دنیا به انسان سخت میگذره هم در آخرت. دوم این که خطرها همیشه جسمی نیستن. دور بودن از محبوب و محروم بودن از رحمت الهی هم خطره و سخت‌ترین فشارها و ناراحتی‌ها رو برای انسان به وجود میاره. انسان الهی از این که توجه خدا رو به خودش از دست بده، ترس او رو فرا میگیره که نکنه که خدای تعالی نگاه عنایتی به او نداشته باشه. از غفلت از خدا انسان ترس داره و همیشه خودش رو باید در محضر ببینه و اگر خود رو در محضر دید اونجا از کجیها فاصله میگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند به راستی که تقوا بهترین گنج و محکمترین پناهگاه و عزیزترین عزت و اقتدار است. نجات هر گریزنده از هلاکت و دوزخ و امید هر جوینده ای و پیروزی هر چیرجویی در تقواست. وقتی کسی به بالاترین مراحل تقوا رسید، یعنی به بالاترین درجات کمال نائل آمده و چنین کسی شایستگی این رو پیدا می کند که در جایگاه امن و آسایش الهی به سر ببره. همون که در قرآن کریم در آیات مبارکه سوره قمر فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی در مکان و منزلگاه صدق و حقیقت در نزد خداوندگاری که قدرتمنده. کسی که صاحب تقوا شد، هم فکر او و هم عمل او، یعنی هم فکر و عقیده منظمی داره و هم عمل درستی داره، خارج از چارچوب الهی کار نمیکنه. اولین اثر تقوا در مقام فکر و اندیشه حقیقت طلبی است. حقیقت طلب میشه انسان با تقوا. انسان با تقوا گرفتار باطل نیست و هیچ وقت گرفتار باطل نمیشه، چون بهره از هدایت الهی و هدایت قرآن میبره. و اولین اثر تقوا در مقام عمل این است که از هر زشتی و پلیدی پرهیز میکنه، یعنی به الهام فطری که در اول در او قرار داده شد هنوز باقیه، فالهمها فجورها و تقواها در اونجا هنوز قرار داره. البته مراحل بعدی تقوا بحث دیگری داره. ماه مبارک رمضان فرصتی بود تا این ملکه رو همه ما با مقدماتی که خداوند تبارک و تعالی که خودش اهل تقوا و مغفرت هست فراهم کرده بود به دست بیاریم. انشالله تحصیل کرده باشیم و به قدر وسع همه ما از این فرصت ماه رمضان برای تکمیل و تسدید تقوای الهی در خودمون بهره برده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد. صلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين وصلى على الصديقه الطاهره فاطمه سيده النساء العالمين وصلى على سبطي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وصلى على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججه که علی عبادک و امنائی که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو در این روز میمون و فرخنده و مبارک به رعایت تقوا، تقویت و تسدید آن دعوت میکنم. حلول ماه شوال المکرم و این روز سعید رو به همه شما عزیزان به خصوص روز اولی های عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه دوستان بزرگوارم لحظات ناب افطار و سحر و لیالی قدر رو به خوبی درک کرده باشید و امروز رو که برای مسلمین عید و روز جایزه قرار داده شده و برای رسول گرامی زخر و شرافت و کرامت و مزید خدای تعالی بهترین جایزش رو برای ما داخل شدن در هر خیری که پیامبر و آلش رو داخل میکنه و خارج شدن از هر سوی که پیامبر و آلش رو از اون خارج میکنه قرار بده. ایدی و جایزه ما رو آمرزش گناهان و خطاها قرار بده و این رمضان رو آخرین رمضان عمر ما قرار نده. اگر امام راحل رضوان الله علیه فرمودن عید فطر مال کسی است که در این ضیافت راه یافته باشد، استفاده کرده باشد. تمام این مفاسدی که در عالم حاصل می شود برای این است که در این ضیافت وارد نشده اند، یا اگر وارد شده اند استفاده نکردند. خوب دقت کنید حضرت امام رضوان الله خدا چه فرمود. اگر ذره ای هوای نفس در انسان باشد این به مهمانی وارد نشده است، یا اگر وارد شده است استفاده نکرده است. اگر میبینید در دنیا جنگ و جدال است و در بین شما هم خدای نخواسته نمونه اش هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید، ماه رمضان رو ادراک نکردید. این یک انذاره. انشالله اون حالات و معنویاتی که در این ماه به دست آوردید که امسال به فضل خدای تعالی جلسات پر نور و پر رنگ و پر رونق بود، در جاهای مختلف کشور این گونه بود، در خود البرز و شهر کرج هم همینطور، این نورانیتی که مانده به دست آمده انشاءالله در طول سال برای همه بماند انشاءالله، و انشاءالله از برکات ماه مبارک رمضان این باشد که زمان شناسی ما تقویت شده باشه، نکنه در این زمان حساس بی تفاوت باشیم. امروز سکوت در برابر شبه آفرینان و غارتگران عقیده و ایمان جایز نیست، بلکه یکی از واجبترین وظایف و تکالیف ما مجاهدت در عرصه مسائل فرهنگی و اجتماعیه. بر همه ما در هر شغل و مسئولیتی که هستیم، ولو خانم خانه‌دار، لازم و قطعی است که در برابر تهاجم بی امان بیگانگان به دفاع از مرزهای عقیده و فرهنگ اسلام ناب محمدی، و مکتب اهل بیت بشتابیم و بدانیم جهادی که امروز بر همه ما واجب شده همین جهاد فرهنگی است. جهاد امروز ما به مراتب خطرناکتر از جنگ نظامی است. اون جنگ نظامی هدفش اشغال خاک بود، کشورگشایی بود، اما این جنگ ایمان ما رو نشانه گرفته. اگر ما سرباز و یار امام زمان هستیم، او امروز از ما هم تقوا میخواد و هم جهاد فرهنگی و دستگیری از شیعیان و به خصوص جوانان شیعه. آیا امام ما، امام علیه السلام و سلام الله علیه، از ما راضی است وقتی بچه شیعه ای که همه عشقش امام حسین بود، همه عشقش اهل بیت عصمت و طهارت بودند، حالا مورد هجوم بیرحمانه گرگ صفتان در فضای مجازی و حقیقی قرار بگیره و دین و ایمان او مورد حمله قرار بگیره و کسانی که می توانند کاری بکنند فقط نگاه کنند؟ این رو می توانیم به امام زمان خودمون پاسخ خوبی بدیم؟ بگی ما سرباز توییم؟ تکلیف امروز روشن است، جهاد تبیین. رهبری هم مطالبه کرده، حکم جهاد رو داده. بسم الله، هر کس به اندازه خودش. این همه میگیم وای اگر مثلا رهبر حکم جهاد بده، این حکم جهاده دیگه، تو چند مورد حکم جهادش رو داده و ما باید وارد بشیم. دیروز در خطبه اجمالا اشاره کردم در نظام ما ساختارها کاملا روشنه، عده‌ای برای بهره‌های سیاسی و امیال دیگری که دارن فکر و ذهن مردم رو خراب میکنن. امسال سال انتخابات و از الان شروع کردن به آرایش گرفتن و البته باید کاملا هوشیار باشید. گذشته افراد و عملکرد و حرف‌های کاندیداهای احتمالی رو از الان در رصد داشته باشید. این کلام رهبر معظم انقلاب یادمون نره که باید در مسیر امید آفرینی و ایجاد وحدت در جامعه همه قدم برداریم. بحث همه پرسی از چند منظر قابل بررسیه. گاهی برای تعیین نوع حکومت همه پرسی صورت میگیره، مثل رأی قاطع و دشمن خورد کنی که مردم در 12 فروردین سال 57 به جمهوری اسلامی دادن، تکلیف نظام آینده کشور رو تعیین کردن. وقتی نظام حکومتی مشخص شد، دوباره همون حکومت خودش رو در معرض همه پرسی قرار نمیده، در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. این یک نوع. گاهی همه پرسی برای قانون اساسی یا اصلاحاتی است که باید در اون صورت بگیره، برای این مورد همه پرسی میکنن، که این کار هم دو بار در کشور ما انجام شد. یه نوع دیگری هم هست، گاهی هم همه پرسی راجع به موضوعات کلان و پر اهمیتی است که خود قانون اساسی حدود او رو مشخص کرده، مثل اصل 59 قانون اساسی. همه پرسی باید با پیشنهاد رئیس جمهور باشه یا 100 نفر از نمایندگان مجلس با تصویب 2/3 از نمایندگان، تایید شورای نگهبان و امثال اینها، اون موقع قابل برگزاری میشه. نمیشه موردی برخلاف شرع یا قانون اساسی رو هم در معرض همه‌پرسی قرار داد. سوال: چرا ما نمایندگان مجلس انتخاب میکنیم؟ چرا مجلس خبرگان انتخاب میکنیم، چرا شورای شهر میریم انتخاب میکنیم؟ یعنی چون عامه مردم در همه امور تخصص لازم رو ندارند یا فرصت متخصص شدن برای اونها فراهم نیست، افرادی رو انتخاب میکنن تا اون افراد وکیل اونها باشن و به وسیله اونها در امر حکومت مشارکت داشته باشن و اون مسائلی که مربوط به حکومت هست رو پیش ببرن. حتی در مواردی در مجلس یه موضوع تخصصی پیش میاد، اونجا هم نمایندگان خودشون باز احتیاج به کمک دارن، لذا مرکز پژوهش‌های مجلس به نمایندگان کمک تخصصی میکنه تا منافع ملت رو بهتر بفهمن. در دولت و نهادهای دیگه هم همینطوره. حتی خود حضرت آقا حفظه الله در موضوعات مختلف از نظر کارشناسی که مراکز مختلف تهیه میکنن استفاده میکنن. بنابراین طرح این موضوعات در مقاطع خاص حکایت از جریانی داره که لازم است مردم هوشیار باشن و درگیر مسیرهای انحرافی نشن. به فضل خدای تعالی مردم بصیر ما با حضور گسترده و پیامدار خودشون در مقاطع مختلف بهترین همه پرسی‌ها رو انجام دادن. کسانی هم که دائم القا می‌کنند مردم ایران از اعتقادات دینی و انقلابی روگردان شدند، همین امروز رو در خبرهای نماز عید سراسر کشور و به خصوص تهران ببینند که چگونه به نماز امام المسلمین عاشقانه شرکت کردند، که اگر فراهم بود همه نمازها تعطیل میشد و مردم با عشق و ارادت به نماز ایشان حاضر میشدند. خب فرصتش فراهم نیست. مردم ما با همه مشکلاتی که وجود داره و سختی‌های گوناگونی که تحمل می‌کنند عاشق اسلام و انقلاب و امامشون هستند و دشمنان نظام اسلامی هرگز فاصله بین مردم و اسلام و انقلاب را نخواهند دید. یک ماه از سال مهار تورم و رشد تولید گذشت. خوب است عزیزان مدیران اجرایی استان برنامه‌های خودشون رو انشالله در معرض دید عموم قرار بدن، راه‌های مردمی سازی اقتصاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری که برای استان در نظر دارن رو زودتر بیان بکنن. امروز روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست، به همه عزیزان تبریک میگیم. دیروز من چون مفصل راجع به موضوعات مختلف صحبت کردم دیگه بیش از این تصحیح نمیدم. فقط یه نکته دیگر این که امروز روز عیده، روز مواسات و دستگیری از همه محرومانه. زکات فطره که واجب است و انشالله همه دادید، به قصد غربت پرداخت کردید. من عرضم این است که غیر از اون توجه بیشتری به محرومان بشه که پاداش مضاعفی خواهد داشت. خداوندا فرج مولامون نزدیک بگردان، ما رو از اعوان و انصار و شیعیان و موالیان اون حضرت قرار بده، او رو از ما راضی بگردان، دعاهای اون حضرت رو در حق ما به هدف اجابت برسان، در این روز جایزه عیدی ما رو آمرزش گناهانمون قرار بده، ما رو از مرحومین قرار بده، ما رو از محرومین قرار مده. این رمضان آخرین رمضان و عمر ما قرار مده. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع قرین رحمت بیکرانت بگردان، بیماران و مرضا شفای عاجل عنایت بفرما، بر صحت و عافیت و عزت فخر جهان اسلام رهبر معظم انقلاب افسوده بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.